نمیذاره. برای همین نوجوانا معمولا با دیگران صمیمی میشن و این صمیمیت ها ممکنه یه وقتای کار دستشون بده. مراقب فرزندانتون به ویژه نوجوانای عزیز باشین. کلام آخر این که یادمون باشه تلاش برای سلامتی یعنی سرمایه گذاری برای آرامش. آرزومندم لحظاتون همیشه آرام و دلنشین باشه و مثل همیشه با هم مهربون تر باشین. تا فردا و سلامی دوباره، خدا نگهدار.
هشت صبح، السلام علیک یا علی ابن موسر رضا.
وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء.
جاودان جام جهان خورشید عالم تا این غمین همشهری پیر غریبت را دلش تاریک تر از خاک. یا علی موسر رضا. دریافت
میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام، قافله سائران رفته با جا مانده ام.
یخچالمون امروز خراب شد، همه غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ رستی بخر، نقلکارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ رستی بخر.
یعنی میگی برم سراغ؟ من دستی چک ندارم.
سراغ از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سراغ برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی تی 50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی تی 50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه؟ کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و باسه.
صبح پاییزیتون بخیر باشه عزیزان دل، همراهان شبکه رادیو سلامت. ممنونم که در کنار ما هستید و شنونده برنامه‌هایی که تقدیم خواهیم کرد. در این لحظه هم دعوت میکنم که بشنوید برنامه زنده مثبت تربیت رو، کاری از گروه بهداشت و تندرستی شبکه رادیو سلامت با اجرای همکار بزرگوارم خانم لیلا علوی.
والدین گرامی، مطالب مطرح شده در این برنامه مناسب گروه سنی کودک و نوجوان نمی باشد. خواهشمند است دقت کنید.
مثبت تربیت، برنامه از گروه بهداشت رادیو سلامت.
یکتای بی همتا، سلام به همه شما عزیزان شنونده، همراهانی گرامی رادیو سلامت. من لیلا علوی هستم، موجی کارشناس این برنامه و برنامه مثبت تربیت درباره تربیت جنسی است برای کودکان و نوجوانان. همانطور که ما والدین باید همه جانبه به پرورش فرزندمون فکر بکنیم، یکی از جنبه‌های مهم زندگی فرزندان ما برای اینکه در آینده بتونن خانواده‌ای سالم داشته باشن، تربیت جنسی اونها هست و این جنبه از پرورش اونها. اما اونچه که در این برنامه در موردش صحبت خواهیم کرد دوره نوجوانی است و تربیت جنسی و البته توصیه هایی که کارشناسان این برنامه تقدیم حضورتون خواهند کرد. زمینه سازی برای اونچه که تربیت جنسی نوجوان شناخته میشه، از دوره کودکی و حتی از بعد به تولد باید شکل بگیره. به همین منظور ما در این برنامه از مراحل مختلف رشد گفتیم و اهمیت رعایت اصول تربیت جنسی از بعد به تولد و حتی پیش از تولد. اما رسیدیم به دوره نوجوانی و شما هم از ما بپرسید درباره این دوره، اهمیت شناخت سلامت جنسی و مسائلی که درباره بلوغ مطرح هست و آنچه که حتی مخاطرات مطرح میشه. اما کارشناس میهمان این برنامه خانم دکتر زهره کشاورز هستن. ایشون پزشک هستن، همینطور متخصص بهداشت باروری، فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. پرسش هاتون رو با ایشون مطرح بفرمایید از طریق 2265-2876 و شماره پیام کوتاه 30102. وقتی از دوره نوجوانی صحبت میشه، خیلی از ما به یاد فرایند بلوغ میافتیم. ما از هفته های گذشته درباره این فرایند، چگونگی مواجهه والدین، توصیه های مطرح صحبت کردیم و در محضر مهمانمون از ایشون میخوایم که خلاصه ای رو از آنچه که هفته های گذشته بیان شد مطرح کنن و میریم سراغ پرسش هایی که ذخیره کردیم از هفته گذشته و به شما این قول رو داده بودیم که پاسخش رو این هفته تقدیمتون بکنیم. سلام به شما، خیلی خوش اومدین خانم دکتر کشاورز عزیز.
سلام، صبح بخیر خدمت شما و شنوندگان محترم، سپاس از دعوتتون.
ممنون از اینکه همراه ما هستید.
خواهش.
یه خلاصه ای از اون چه که هفته گذشته مطرح شد برای ما بفرمایید، بعد زمینه فراهم بشه برای پرسش های جدید. ضمن اینکه ما قول دادیم به شنونده هامون که پرسش هاشون رو پیگیری بکنیم، حتما توی این برنامه پاسخ بدیم، تعدادش هم کم نبود، که بپردازیم به پرسش ها.
بله، ما در دو برنامه گذشته در رابطه با نوجوانی صحبت کردیم. دوره نوجوانی رو اگه من بخوام جمع‌بندی بکنم به شنوندهایی که شاید جدید دارن به ما میپیوندن و گوش میدن و یا دوستانی که از قبل بودن، از سن هلوش 10-11 سالگی تقریبا این فرایند بلوغ شروع میشه، دوره نوجوانی، و تا خب بعضی از کتب مرجع 18 سال در نظر میگیرن، ولی الان صحبت سر اینه که نه، اتفاقا دوره نوجوانی گاهن تا 24 سال هم میتونه ادامه پیدا بکنه و این در مقالات داره مطرح میشه. چرا؟ به خاطر اینکه دیگه نوجوان مثل اون نوجوان گذشته نیست که سریعتر وارد جامعه بشه. خب توی زمانی در سنین پایین‌تری ازدواج اتفاق می‌افتاد، طبیعتاً مسئولیت پذیری‌هایی که اتفاق می‌افتاد به دنبالش رشدی اضافه‌تر از آنچه که باید برای اون سن پیش می‌اومد. الان بچه‌ها به هر حال در کل دنیا این شکل است، نه در کشور ما. خب بعد از دوره در واقع دبیرستان وارد دانشگاه میشن و تا بیان به جامعه وارد بشن، تا بیان مسئولیت‌های اجتماعی رو بگیرن، یک مقداری چون این فاصله میفته، پس دوره نوجوانی به نظر میرسه که اینطور نیست که ما بگیم 18 سالگی دیگه تمام میشن و افراد کاملا یک بزرگسال آماده ورود به جامعه هستن. منظور ما اینه از حوزه سلامت و آموزش. اما صحبت کردیم،
یعنی خب هنوز اون نیازه بله. که ما برامون مطرحه مثلا زیر 18 سال، ممکنه که این نیازه تا 24 سالگی هم طول بکشه.
بله بله، ببینید وقتی ما میبینیم در دانشجوی ما در دانشگاه همچنان نیاز آموزشی خیلی از مسائل وجود داره، حتی مسئله که خب مثلا شاید در دهه های پیش یک فرد دیگه باش مواجه می شد، الان وقتی مواجه نیست، خب نیازه که آموزش ببینه که وقتی مثلا در سنی مواجهه پیدا می کنه مهارتش رو داشته باشه. اینکه ما نباید فکر کنیم که خب 18 سال شدن پس دیگه همه چی می دونن آمادن وارد جامعه بشن، نه، هنوز نیاز به آموزش دارن. مضاف بر این که خب خیلی اتفاقات دیگه ای در روند زمان داره اتفاق می افته که نوجوان باید براش آماده باشه و به خصوص برای دوره بزرگسالیش.
بله.
ما صحبت کردیم که والدین برای ارتباط با نوجوانشون اولا ارتباط مؤثر داشته باشن، از هر زمان که شروع کنن و تصمیم بگیرن دیر نیست. ارتباط مؤثر ارتباطیه که من والد زمینه هایی رو فراهم میکنم که مرجع نوجوانم میشم و به من اعتماد میکنه و میدونه که من حامیش هستم و پشتوانش هستم. صحبت کردیم که فرصت رو مغتنم بشمارن برای هر زمانی که پیش میاد برای صحبت با نوجوان. ببینید ممکنه ما یه فیلم داریم با نوجوانمون میبینیم، ممکنه پارک رفتیم، ممکنه یه کافه رفتیم، ممکنه یک داستانی اصلا در یک اتفاق خانوادگی دیگه پیش اومده، ما میخوایم از این زمینه استفاده کنیم که نوجوان ما یک آموزشی رو بگیره. این میشه فرصت مغتنم. نه اینکه بگم حالا ایشالله بعدن بالاخره پیش میاد میگم. و حتی تأکید کردیم که برای صحبت با نوجوان خیلی قشنگتره که ازش زمان بخواید. نگید الان بشین میخوام یه چیزایی رو بهت بگم. بگیم خب من میخوام یه صحبتایی بهت بکنم در مورد دوران نوجوانی و بلوغت، کی وقت داری که در این مورد صحبت کنیم؟ یه بازه زمانی براش بذاریم که بتونه انتخاب بکنه و زمان راحت تری رو در نظر بگیره. صحبت کردیم که آموزش هامون باید گام به گام باشه و مستمر. یعنی ما یک بسته آموزشی رو نیاییم برای یک بچه 10 یا 11 ساله 12 ساله ارائه بدیم کامل، بعد بگیم خب خدا رو شکر دیگه بلوغ رو گفتیم. باید همه آموزش ها گام به گام باشه. اصلا فرایند آموزش تا آخر عمر انسان‌ها گام به گام و مستمره. یعنی نیاز یک نوجوان 10 ساله با نیاز نوجوان 14 ساله و 18 ساله خیلی متفاوته. اما ممکنه پایه بسیاری از اتفاقات در صحبت‌های ما یکیه، مثل خودمراقبتیه، مثل پیشگیری از سوء استفاده ها. خب این که همش داره تکرار میشه، از کودکی داریم میگیم، ولی شکل بیانش ممکنه دیگه متفاوت‌تر میشه، ممکنه مفاهیم دیگه حالا بهش اضافه می‌کنیم به عنوان نیاز آموزشی مبتنی بر اون تکامل نوجوانمون.
و تکرار باید
و تکرار
بشه.
اصلا این که گام به گام باشه،
نمی که ما فکر کنیم که حالا از کودکی خارج شده این مچه رسیده مثلا به 12-13 بله. سالگی یه بار براش گفتیم بله. بسته دیگه گفتیم بله. تموم شد.
و اصلا خیلی وقتا ممکنه در خلال همون چیزی که شنیده براش سوالات دیگه ای مطرح میشه. مسئله دیگه که تاکید کردیم در نظر گرفتن احساسات نوجوانه، گفتیم درکش کنیم. یعنی اگر که در مورد مسئله خاصی ما داریم صحبت میکنیم، چون داریم در حوزه تکامل و رشدش و بلوغش و سلامت جنسیش صحبت میکنیم، ممکن نوجوان اصلا راحت نیست در نظر بگیریم احساساتش رو درک کنیم. و اگه میگه من دوست ندارم در این مورد صحبت کنم، اجبار نکنیم که نباید بشینی گوش کنی و حتما باید از من بشنوی. بعد بگیم خب شما چه جوری دوست داری؟ از کی دوست داری بشنوی؟ با مشاور صحبت کنیم یا چه کسی مرجع نوجوانه؟ گاهی وقتا اصلا ما یک در واقع خود ما تو تحقیقاتمون و اصلا مقالات زیادی هست بهش میگیم آموزش از طریق گروه همسالان. خیلی وقتا اصلا ما میایم همسالان رو در واقع مهارت دیده میکنیم، اونا میرن به دوستاشون میگن. این اصلا خودش یک روش آموزشی خیلی خوب برای نوجوانه. و اینکه آماده باشن والدین برای اینکه حالا یه سری سوال هم ما میخواییم جواب بدیم. ببینید وقتی شما یه آموزشی رو مطرح میکنید، حتما باید آماده پرسش های بعدی اون نوجوان باشید. پس اگر به دنبال آموزش شما سوالات رو مطرح میکنه که احساس میکنید که ورای چیزیه که اصلا انتظارش رو نداشتین، اشکالی نداره، دچار هیجان نشین، صبر کنید، سوالش رو تفسیر نکنید و فکر کنید به این که چی میخواید پاسخ بدید. اگر که در واقع بلد هستید پاسخش رو، پاسخگو باشید، یعنی آماده سوال بعد سوال باشید دیگه. وقتی ما یه چیزی رو مطرح میکنیم، در کودکان هم همینه، متا کودکان با پاسخهای ساده قانع میشن، ولی نوجوان مبتنی بر شواهد علمی پاسخ میخواد. برای همین گاهی وقتا لازمه که من بهش بگم خب عزیزم من در این مورد خیلی دانش خوبی ندارم، اجازه بده برم یکم اطلاعات کسب کنم، و سر اون زمانی که بهش قول دادم حتما پاسخ گوش باشم.
میشه مقایسهش کرد با اون پاسخ که من از کجا اومدم؟
بله.
کودکی بهش میگه که خداوند و خلقت تو رو به ما داده.
بله.
ولی درسته که واقعی این مسئله، ولی خب توضیحات اضافی علمیشو ندادیم.
بله.
ولی خب تو نوجوانی دیگه این پاسخ صرفا کفایت براش ممکنه نکنه،
چون اون میگه به چه شکلی، چگونه، کجا، زایمان چطور خواهد بود و میری جلو. خب شما باید آمادگی این در واقع سوالات رو برای شنیدنش داشته باشید. نگین یه دفعه معجب اشتباهی کردم آموزش دادم. نه، شما هر آموزشی که بدین سوال بعدش مطرح میشه و کنجکاوی‌های مطرح میشه. این کنجکاوی‌ها بد نیست، اتفاقا خوبه که از خودتون بپرسه تا اینکه شما رهاش کنید، این سوال براش ایجاد بشه و اینو برات دوستش بپرسه و جواب اشتباهی بگیره.
اما اینجام لازم میتونیم وارد کار کرد بازم نشیم
به هیچ عنوان،
ولی واقعیت علمی رو بله. بگیم که حالا مثلا بالاخره این لقاح اسپرم و تخمک
بله بله ما اصلا خانم ملوی عزیز، اگرچه که میدونیم بچه ها ممکنه که در یه سنینی متوجه رابطه تا حدی هستن، ولی ما به عنوان آموزش تا انتهای نوجوانی به هیچ عنوان وارد کارکردها نمیشیم که بخوایم کارکرد جنسی توضیح بدیم، یا بخوایم حتی اینجا تاکید میکنم والدین از طریق ما یه سری فیلم میخوایم به بچه ها نشون بدیم. اصلا بچه ها قرار نیست محتواها رو زود هنگام متوجه بشن. اونا یک تصویری از یک رابطه در ذهنشون هست، کم کم دارن، ولی سوالی که میپرسن واقعا این نیست که بشین بر من جزئیات رابطه رو بگو. اونا فقط دنبال اینن که خب این سلولا کجا ترکیب میشن و این سلولا چه و این بچه چطور رشد میکنه و چطور به دنیا میاد. و حالا با توجه به سنش ما جواب میدیم. مثلا اگه یه بچه 12 ساله بپرسه دیگه من تفسیر نمیکنم که احتمالا یه چیزی میدونه، بذار من همه چی رو بهش بگم. میگم عزیزم تو چی میدونی؟
یعنی لازم نیست اصلا پیش ورود بکنه
اصلا
پدر یا مادر.
گاهی وقتا اصلا ما حتی سوالاتی که خیلی خیلی جلوه میگی ما نمیدونیم این سوال الان از کجا اومد، پاسخش الان پاسخی براش نداریم چون سوال خیلی دوریه، الان مال سن شما نیست. همین، یعنی لازم هم نیست که دیگه هر سوالی رم جواب بدید، چون بعضی از بچه‌هام دایره کنجکاویشون زیاده. البته دنبال این نیستن که هی شما هی یه چیز پاسخ علمی تری بخواید بدید. اون میگه چرا چرا چرا. خب یه جا شما دیگه بعد اون چرا رو ببندید، بگید دیگه من این سوال نمیدونم از کجا اومد، تا اینجا چیزی هست که بعد شما بدونی من براتون توضیح دادم. همین. و خب اگه حالا کنجکاوی بیشتری واقعا داره دنبال این باشیم که چه محتوایی رو متوجه شده، چون معمولا بچه‌ها دیگه خیلی سوالاتشون اگه محتوایی متوجه نباشن جلوتر نمیرن. یه سری پاسخایی که میدیم قانع میشن و خودشون، چون ببینید حوزه سوالات همونقدر که برای والد سخته برای خود نوجوانم راحت نیست. اون خودش هم وقتی میپرسه منتظر این واکنش هایی هست که یکم اون شرم و حیا در خود بچه هم هست. خب در والدین گاهن بیشتر.
بله، خیلی سپاسگزارم. مقدمه جامعه خوبی رو خانم دکتر مطرح کردن از یک گستره وسیع درباره بلوغ و نوجوانی، اما چکیده‌ای برای اینکه ما راتون رو به شکلی مطرح بفرمایید که ما هم بتونیم از طریق امواج رادیویی که بالاخره ممکنه همه جا شنیده بشه ما بتونیم به عنوان یک راهنمای کلی مطرح کنیم خدمتون. و بعضی از پرسش‌ها هست که واقعا در حریم خصوصی مشاوره باید در اتاق مشاوره مطرح بشه، اما پرسشاتون رو از هفته گذشته میخواییم یک به یک مطرح بکنیم. 30102 برای ارسال پیامک است. این برنامه درباره در تربیت جنسی کودک نوجوان هست، مثبت تربیت، از رادیو سلامت تقدیمتون میشه و پرسشاتون رو در این لحظه میتونید بر ما ارسال بفرمایید. تلفن 2265-28-76 پیامک 30102.
آگاهی و اشراف والدین به نکات ریز تربیتی آینده‌ای روشن را برای کودکانمان به ارمغان می‌آورد.
شنونده عزیزی برای ما چند تا پیامک ارسال کردن هفته گذشته و گفتن که در هفته دو بار شاید پدر پیش خانواده باشه.
بله.
و بچه ها کنار مادرن و پسر 9 ساله هنوز کنار مادر میخوابه و خب به هر حال شغل پدر ایجاب میکنه که شبها خیلی وقتا پیش خانواده نباشه و البته تنش هم گفتن در خانواده زیاده، متاسفانه که از بستگان مزاحمت های ایجاد میکنن که خب بچه ها وحشت زده میشن و حتی الان دختر این خانواده هم دیگه میگن تنها نمیخوابه. نمیره تو اتاقش تنها بخوابه. حالا مشکلاتی خود پیچیده است.
بله،
از حوزه‌ای بخوایم ما صرفا راجع به سلامت جنسی صحبت بکنیم و ایشون میگن که آیا میتونه این دلیل این باشه که بچه ها تنها نمیخوابن و به اجبار الان این مادر مجبوری که بچه‌اش کنار خودش بخوابونه، ولی خب پدر هم حضور نداره.
ببینید مدیریت کردن، حالا دخالت اون بستگانی که ایشون فرمودن من نمیدونم، به هر حال این خودش یه مدیریت لازم داره که چطور در یه خانواده فرد سومی غیر اون خانواده اجازه داره که بیش از حد بیاد دخالت هایی بکنه یا حتی تنش ایجاد بکنه. این دیگه حالا به نحوه مدیریت ما و اینکه در واقع بتونیم کنترل بکنیم، چون به هر حال بچه‌ها والدینی دارن و یک فضای به اسم فضای خانواده وجود داره. اینی که دیگران دیگری حق ایجاد تنش اصلا حقش رو ندارن، یعنی خب این یه چیزیه که حقوقیه دیگه، بحث حقوقی مطرح میشه و من فکر می‌کنم که خب ایشون اگه این به صورت مستمر در خونه وجود داره زمینه خوبی نیست، چون بچه‌هایی که در خانواده‌های پرتنش هستن از لحاظ رشد و خیلی از مسائل دیگه دچار مشکلاتی میشن و فضای خونه براشون فضای امن نیست. ببینید همه انسان ها در فضای خونه احساس امنیت میکنن و بیرونه که فضای ناامن اساسا. خیلی بد میشه که بچه ما بعدن فضای بیرون براش امن بشه و این زمینه خیلی مخاطرات میشه، مثل مسائل اعتیاد، مثل فرار از خونه، مثل خیلی داستانای دیگه، سوء استفاده ای که آدمای دیگه میتونن بکنن. من خواهشم اینه که این مساله رو بالاخره خودشون بعد به گونه ای دو نفر آدم بالغ هستن مدیریت حقوقی حتی بکنن، یعنی خب از حقوق خودشون استفاده بکنن. اما اونچه که به رشته من مرتبط میشه که بچه‌ها کنار مادر میخوابن، بله طبیعتاً وقتی که ترس وجود داره و قطعاً اون استراب، بعد ببینید اون ترس و استرابی که در خونه حاکمه چگونه ایجاد شده، احتمال داره حتی خود مادر هم به گونه ای تحت تاثیر این ترس و استراب هست، یعنی پناهی برای بچه‌هاش و بچه‌ها پناهی هستن برای اون. اینکه ما بستر اون خونه رو نمیدونیم، ولی به هر حال این مسائل اجتماعی وقتی پیش میاد و در هم تنیده میشه، پدرم حضور نداره یا اگر هست احتمالاً اون قدرت داره اعمال نمیشه که بتونه جلوی این مسائل رو تنش‌ها رو بگیره، خب طبیعتاً بچه‌ها بله دچار اضطراب تنش هستن. یکی از دلایلی که به مادر پناه میارن اون حس امنیتیه که مادر داره ایجاد میکنه. اگر که به هر حال میخوان کم کم تصمیم بگیرن برای اینکه این امنیت رو ایجاد بکنن، گاهی وقتا ببینید تنش و اضطراب در خونه هست ولی ما ترس هامون خود ما شخصا به عنوان بزرگسال ورای آن اتفاقیه که داره پیش میاد. اینی که ببینید بعضی وقتا ما لازم نیست تمام این تنش ها و ترس ها رو به بچه ها منتقلش بکنیم، یعنی ممکنه یک آدمی مخل در زندگی ماست ولی ما به عنوان بزرگسال تو ارتباطات بالغانه شاید بهتر بتونیم مهارش کنیم تا بچه‌ها شنونده و بیننده خیلی مسائل باشن که میتونن نباشن. یعنی گاهی وقتا مثلا بچه در فضای مدرسه است ولی وقتی که میاد خونه متوجه اون چیزیه که صبح که مدرسه نبوده مثلا اتفاق افتاده، خب این براش ترس رو 10 برابر میکنه. پس من خواهشم اینه که این مادر عزیز تا اونجایی که میتونن سعی کنن که فضای خونه رو آرام‌تر کنن. خوبه که بچه‌ها دیگه کم کم اگه فضا مکانشو دارن که جدا بخوابن پیش بچه‌ها باشن، آرامش بهشون بدن، بعد که خوابیدن برگردن خودشون به اتاق خودشون. به هر حال این منطقیه، ولی خب من فضای اون خونه و اتفاقاتی که داره الان اونجا میفته رو متصور نیستم. این چیزی که
میتونید میشنوید. خودتون که مشاور سلامت جنسی هستید میفرمایید که به هر حال علارغم این اتفاقاتی که پیش اومده بازم مادر راه حل داره، برای اینکه این پسر بچه 9 ساله و دختر خانومشون مستقل.
بله مستقل باشن. اما ببینید ما گاهی وقتا، من هفته پیشم یه سوال شبیه این مطرح شد باز گفتم، ما ناگهانی هیچ اتفاقی رو نباید ایجاد کنیم، یعنی که یه دفعه از امروز تصمیم بگیریم که نه عزیزم تو دیگه بزرگ شدی دیگه نیا پیش من بخواب. این باید خیلی به آرامش باشه، قطعا ریشه یابی باید بشه، یعنی اون ریشه استرابه اگه حل بشه اون بچه‌ها ترس و استرابشون بره، خود بچه‌ها تمایل به استقلال دارن، اصلا نوجوان خودش تمایل به استقلال داره، دوست داره تنها تر باشه، به خصوص در فضاهای استراحتش در یک بازه زمانی همه نوجوانو دوست دارن که فضای خصوصی داشته باشن. پس اون ریشه یابی رو من خواهش میکنم ازشون انجام بدن، بعد بچه ها رو جدا کن.
شنونده عزیزی گفتن که الان بچه‌ها خودشون استادن، همه چیو کامل میدونن، اصلا حوصله نصیحت سرزنش ندارن، چی بهشون بگیم، چطور بگیم. این نسل خیلی پر مخاطره و عجیب و غریبه، اینطوری برامون اینو بازگو کردن. ضمن این که مشابه این اظهار نظر باز هم هست که خب به هر حال الان ما با والدینی مواجه هستیم که نوجوان 18 ساله که داره، پدر مادر مثلا در دهه 60 که زندگی کردن شرایط خیلی متفاوت بوده، الان اینا برای بچه هاشون آزادی بیشتری قائل هستن و نسلی هستن که متفاوتن با نسل پدر مادر خودشون.
و خیلیشون نترسن، مثلا خیلی خودمختارن و آیا واقعا میتونن همدیگر رو درک بکنن؟ یعنی آیا والدین واقعا این آموزشی که میدن به درد این بچه ها میخوره و اصلا مورد پذیرش اینا قرار میگیره یا نه؟ یه مقایسه‌ای رو دارن والدین میکنن که الان دور زمان خیلی متفاوت شده، شاید انقدر بمباران اطلاعاتی این بچه‌ها میشن که جلوتر از پدر مادرها هستن، اما این اصول تربیتی رو اصلا نفی میکنه، زیر سوال میبره، علارغم اینکه نسل‌ها با هم متفاوت میشن.
شکاف